شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند هستیم. جناب مهندس صادق نقاشکار، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم به شما و شنوندگانتون و به خصوص به روان پاک زندانیان سیاسی که در روزهای اخیر به جوبه های دار سپرده شدن میفرستم.
درود شما باد. جناب نقاشکار، میخواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به خبرهای نقض حقوق بشر در ایران.
همینطوری که شما و شنوندگانتون مطلع شدن و در هفته های گذشته همواره بهش پرداختیم، مسئله اعدام ها، مسئله کشتار های لاینقطع و جنایتکارانه که هر روز از مردم ایران قربانی میگیره، چه سیاسی و چه جوان هایی که قربانیشون بودن و حالا برای جای رعب و وحشت دارن اونها را به طناب های دار میسپارن. شما در نظر بگیرید فقط در همین هفته‌ای که گذشت تا الانش بیش از 21 نفر دار زده شدن. از هفته‌ای گذشت من منظورم از 4 بهمن،
بله،
از اوایل بهمن تا به امروز. اگر در نظر بگیریم روزانه بین 2 الی 3 نفر اعدام کردن. همین روز پنجشنبه 7 بهمن ماه 10 نفر رو اعدام کردن. حداقل اعدام هایی که میگیم قطعاً هم باید بیشتر باشه، ولی چیزی که رسانه های دولتی خود رژیم اعدام کرده.
بله.
و خب این جنون خونریزی و جنون اعدام کردن که راه افتاده و لاینقطع اعدام داره و موجی از خشم جهانی هم برانگیخته، چه در محافل سیاسی، محافل حقوق بشری و بین المللی، که حتی عفو بین الملل در این رابطه در رابطه با اعدام آقایان جعفر کاظمی و محمد علی حاج‌قایی گفت وحشت زده ایم. ببینید کلماتی که به کار گفت، به کار برده میشه، برعکس کلمات حقوق بشری و حقوقیه.
بله.
ببینید اوج و ابعاد اعدام ها به چه نقطه ای رسیده که چنین کلماتی رو ما از سازمان های حقوق بشری خونسا و بیطرف داریم میشنویم. یا همچنین ما امروز شاهد این بودیم که اتحادیه اروپا خواستار متوقف کردن اعدام شد و سایر سازمان ها، دولت های مختلف. یعنی ببینید اینقدر این مسئله کشتارها انزجارآور، نفرت‌آور برای جهانیان که موجی از انزجار و نفرت به طرق مختلف بیان میشه. قطعاً هم در بین هموطنانمون همین مسئله حاکمه، به خصوص در ایران که هدف اصلیش هم، هدف یکی این اون هم همون مردم ایرانه که اونها را بترسونه، مرعوب کنه و مانع حرکت آزادی خواهانه، عدالت خواهانه و ضد استبدادی بشه. چون که حیات آقایون، شیشه عمر آقایون بسته به این جنایت هاست، به این تنابهای داره که روزانه خون جوانان این میهن را به خاک بر خاک می‌ریزن.
بله دقیقا.
و حتی ببینید روزهایی مثل اربعین، ببینید به هر حال 3 ماه در اسلام هست که میگن جنگ حرامه، توجه میکنید؟
بله.
حالا شما در نظر بگیرید زندانی بیدفاع رو بگیرید تو همون روز محرمه، روز 40 ماه محرم اعدام کنید و اون کسی کار میکنه که میگه من شیعم و اسلام و علائم و شمایل اسلام رو به ناحق میکشه و اینگونه خود اون مذهب رو فی الواقع به تناب دار میسپاره. چنین کسایی که همون روز چنین جنایت هایی رو مرتکب میشن. و متعجب و متحیرم از این که سایر روحانیون مگر تو سخنرانی هاشون صحبت از امام حسین نیست؟ پس چگونه است که تو روز 49 روز قتل امام حسین چنین جنایت هایی بر مردم ایران و بر جواناش روا میره و دم برآورده نمیشه؟ سکوت مرگبار حاکمه و این واقعا تعجب آوره و غیر قابل توجیهه. مگه میشه کسی خودشو رهبر دینی یا مذهبی بدونه و در این مسئله سکوت کنه برای حفظ جونش و لاغه در مقابل چنین جنایت هایی که به اسم اسلام و به اسم مذهب و به اسم شیعه دار روا داشته میشه؟
با توجه به این که الانم با این خیزش هایی که در منطقه شده اینا بیشتر دست پاچند و دیوانوار دست کشتار میزنن که مبادا مردم بیرون بیان اعتراض کنن.
دقیقا زمین لرزی یا سونامی که زیر پای همه دیکتاتورها رو خالی کرده اون تبعات خودشو داره. هیچ دیکتاتوری با هر خونریزی و صفاکی نمیتونه، ولی تو اوج این جنایت ها این خون ها سیلابی خواهد شد و جنایتکاران را در خودش فرو خواهد برد و با هر قطره خونی که هر روز ریخته میشه تسریع و تسریع میکنه. فراری از این خونها نیست. اون فکر میکنن که با این ریختن خونها میتونن مردم رو بترسونن. ما بارها به سال 87 و 88 مراجعه کردیم، ولی شرایط فعلی بسا چیز دیگه است، قابل مقایسه با اون نیست. و خب در آستانه البته که آقایون این شرایط و موقعیت انفجاری جامعه رو میبینن که رو به چنین جنایت هایی میارن و بی محابا آدم میکشن و بی محابا جنایت میکنن که عرض کردم حتی جهانی که بی طرف و کر و لال بود و در این مورد صحبت نمیکرد دیگه به فریاد در اومده، به فغان در اومده و خب ببین ابعاد جنایت رو نشون میده. و جالب اینه که ببینید حتی اینهایی که اعدام میکنند ترس دارند که پیکر اون زندانیان شهید راه آزادی مردم ایران رو به خانواده‌هاشون تحویل بدن. منظورم پیکر جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی.
بله
نه به خانواده‌شون اجازه این رو دادن که آخرین وداع رو داشته باشن، نه به خانواده‌شون اجازه دادن که در آخرین مراحل خاکسپاری باشن. خود ماموران جنایتکار وزارت اطلاعات جنایت میکنن و جنایت‌هاشون رو اینگونه پنهان میکنن. البته ناگفته نماند که این دو هر دو از شاهدین کشتارهای 67 بوده و از این طریق سعی داشت که شهود رو، چه اون قبرستان رو، خاوران رو سعی داره یک روزی با بولدوزر، روزی دیگر با چیز دیگه، و چه اون شهود زندش رو با اعدام و غیره تا اثر جنایتش رو از بین ببره. البته از همون بندی که این دو زندانی رو برد و اعدام کرد لحظاتی بعد از شنیدن خبر ادواق برانگیختگی و ایستادگی و مقاومت اونا چند برابر شد. حتی اونهایی که شک داشتن، یعنی ذره شک داشتن در مقابل صبوریت و دناعت این افراد، پی بردن که چقدر جانیان. کسانی که ساعتی پیش کنارشون بودن اینگونه از اونها جدا کردن و بردن سپردن به تنابای داد. و جالب اینه که شیوه رو باید گفت، وقتی که میخواستن اینها رو از اون بند ببرن اومده بودن گفته بودن که با آقای حاج آقایی گفته بودن که پرونده علیه شما در دادسرا باز شده و شما باید برید محاکمه کنید، این یک شنبه قبل از اعدام. و با آقای کاظمی گفته بودن چون که ناراحتی سیاسی داری میخواییم ببریم بهتری و درمان کنیم شما رو. و خب از این طریق البته که اونها این قضیه رو خب روشن و محرز بود، همون لحظه از همبندیان خودشون خدافزی کردن و رفتن و میدونستن کجا میرن. و وقتی در مقابل احساسات و عواطف اونا مواجه میشدن، البته این از جاهای مختلف، تماس‌های مختلفی که خانواده‌های مختلف داشتن این خبرها رو می‌دادن و هدفشون این بود، می‌گفتن که مرغ سحر رو بخونید و مبادا گریه کنید و مبادا فکر کنن که ما در مقابل چنین چیزایی برای آزادی هر باهایی که لازم باشه پرداخت باید و پرداختش هم کردن. که خب میدونید روز دوشنبه روزی بود که روز ملاقاته و خب همون روز هم اعدام ها بود.
بله.
منتها بلافاصله زندانیان اقدام به برگزاری مراسمی کردن. در اون مراسم با آخر همون مراسم بنا به توصیه همبندیان شهیدشون مرغ سحر رو خوندن و اون روز روزی بود که خب هم زندانیان شرایط سخت عاطفی داشتن و هم خانواده هاشون. من با خانواده اون روز تماس نداشتم که عشق از چشمانش جاری نبود یا صدای گریه هاش نبود.
بله.
خب به هر حال احساسات پاک انسانی نه من ناشی از ضعفش، ناشی از احساسات انسانی و عزم و ارادش برای به دست آوردن آزادی، عدالت و استقلال این میهن، میهنی که خونباره.
دقیقاً.
روزانه ما گفتیم از اول تا از اول بهمن ما تا امروز بیش از 21 نفر اعدام شده.
بله.
خب هر قطره خونی که میریزه تو هر جای این میهن مسئولیت تک تک هر ایرانی رو سنگین و سنگین تر میکنه، چون که اونها رفتن سپر بلاهای تک تک ماها شدن که در مقابل تاریخ سرفراز باشن، که به تاریخ بگن ما کسایی نبودیم که در مقابل ظلم و جنایت مردم رو تنها قرار بدیم و مقابل جلادان نگهشون داریم. و خب بحث اینه که این خونها هرچند که هدر رفته نیست، ولی مسئولیت تک تک ماها چه در داخل و چه در خارج و هر جا که هستیم سنگین و سنگین تر میکنه که این راه خونبار را نباید گذاشت و البته هم نخواهیم گذاشت که این خونها ذره ای از اونها به هدر بره. کما این که قطعا هم خب تو این جنایت هایی که میشه اون کسی که این جنایت میکنه برای حفظ حیات ننگین و قدرت چند روزه است حاضر هر جنایت و رذالت و تفسیر رو انجام بده که چند روز به حکومت ننگین و خونالودش ادامه بده.
بله.
همچنین متاسفانه در این قضایا علاوه بر اعدام ها حادثه تلخی که در این راستا شد واقع روی داد روز شنبه 5 بهمن ماه شنبه شب بود که واقع 11:30 اینکه یکی از این ماشین ها ماشین هایی که حالا کم و کیف اون مشخص نیست به میون کارگرا رفت و تعدادی از کارگرای رو کش و تعدادی رو زخمی کرد. بعضی از آمار حاکی از 5 و بعضی از حاکی از 4 و بعضی از حاکی از 8 نفر کشته و 13 نفر زخمی، البته بین 4 الی 13 نفر کشته و زخمی است. اونم در روزی که یا در شبی که باز برمیگردیم شب 40 و تعطیله. منتها اونهای آقایونی که مدعی و سینه سپر میکنن قرآنه ها رو برنیزه میکنن برای ادامه حیات ننگینشون باید کارگرا و کسای دیگه باهاش بدن و زمانی که سایر همکارانشون به اعتراض برمیخیزن با حراست وحشیانه به اونا حمله میکنه و شرایط میشه که همچنان جمع متشنج اعتراضات، اعتصابات و کمکاری ادامه داره، ولی کو کسی جوابگو نیست. جواب کارگران و جواب این مسائلی که پیش میاد حراست و گارد ضد شورش و الی آخر و الا نه مشخص میشه که چرا انجام شده و علتش چیه و گفته میشه بعد از این گزارش ها حاکیز همین کامیون هایی که از چین وارد کردن که تبدیل شده به کشتار به خاطر مسائل غیر ایمن بودن این ماشین ها، چه تصادفاتی که تو جاده ها و چه چیزایی که گفته میشه تو حالات این کارخونه، البته قطعی نیست، ولی بعضی از خبرها حاکی از همین مسئله است.
بله.
خب اعتراضات در اونجا هم همچنان ادامه داره و ما شاهد بودیم که سایر سندیکاهای کارگری ایران به حمایت از همکاران خودشون برخواستن و بیانیه‌هایی در این راستا دادن.
بله.
از طرف دیگه در زندان‌ها اوج حتی زندانیان اسیر رو، زندانیان اسیری که در زندان گوهردش بودن، به بندی به سالن 12 بند 4 منتقل کردن. سالونی که بسته است، محدوده، به لحاظ امکانات فی الواقع غیر قابل تصوره. شوفاژش قد، شیشه های سلول ها شکسته و در سرمایه شدید، قطع ارتباطات تلفنی با خانواده‌شون، قطع ملاقات‌های حضوری، کیفیت و کمیت ناچیز غذا و حتی زندانیان امکان خرید از فروشگاه زندان، فروشگاه بند رو ندارن. یعنی در سالونی اونها رو محصور و محدود کردن و میدونید که اکثر این زندانی‌ها در اثر شکنجه‌هایی که توسط بازجویی وزارت اطلاعات شدن دچار بیماری‌های مختلف و خطرناکی هم هستند، مثل ناراحتی‌های قلبی، گوارشی، تنفسی و الی آخر. و همچنین خب سوء تغذیه، عدم درمان و چنین شرایطی جز اینکه حس فیزیکی زندانیان سیاسی چیز دیگری نمیتونه باشه و چیزی رو نمیتونه بیان کنه. حالا زندانی که تو زندان قرارش دادید ولی آوردن زندان در زندان براش درست کردن، چه چیزی رو میخوان حل کنن، چه مشکلی رو حل میکنن؟ وقتی که دیکتاتورها به پایان راه خودشون میرسن، دیگه قدرت تفکر هم سلب میشه. یعنی قادر نیستن که دارن یا نمیتونن، متوجه نیستن که دارن چه کار میکنن و چرا این کاری رو انجام میدن.
بله دقیقاً.